رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت شرق امریکا و 12 شب به وقت افغانستان. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به سرخط خبرها جلب می‌دارم. امکان ادامه حضور نظامیان امریکایی در قندهار و جلال آباد، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران و حملات هوایی بر قصر ریاست جمهوری یمن. شنونده‌های عزیز، پس از خبرها بازپخش گزارش ها و برنامه گنج شایگان که یک برنامه بزم بهارین است خدمت شما تقدیم میشه. ما از پذیرش تلفن های شما معذرت میخواییم، اما امیدوار هستیم که تا اخیر این یک ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها. پایگاه های نظامی ایالات متحده و در کندهار و جلال آباد احتمالاً پس از پایان سال روان میلادی مسدود نخواهد شد. یک مقام ارشد امریکایی با بیان این مطلب گفت که شرایط پس از آن که آقای اوباما کاهش نیروهای نظامی امریکا در افغانستان را اعلام کرد تغییر کرده است. واشنگتن تلاش دارد تا از سرعت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بکاهد و بدین وسیله حکومت جدید افغانستان را در جنگ علیه طالبانیاری رساند. قصر سفید تا کنون در مورد ادامه حضور نظامیان امریکایی در کندهار و جلال آباد اظهار نظر نکردند. انتظار می رود براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تصمیمش مبنی بر تأخیر خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان در جریان سفر محمد اشرف غنی و عبدالله به واشنگتن اعلام کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که کابینه آن کشور در هفته آینده تکمیل خواهد شد. رئیس جمهور غنی این مطلب را در محفل آغاز رسمی سال تعلیمی جدید در کابل بیان کرد. آقای غنی افزود که با تشکیل کابینه جدید با تعهدات مبارزات انتخابات خود در مورد بهبود وضعیت معلمین عمل خواهد کرد. ملپاسوال مطیع الله خان، قمندان امنیه ارزگان، در اثر یک حمله انتحاری شام دیروز چهارشنبه در کابل کشته شد. دوست محمد نایاب، سخنگوی والی ارزگان، در صحبت با صدای امریکا گفت که مطیع الله خان برای یک سفر رسمی به کابل رفته بود.
اینا به طور شخصی که بدون کلام بادیگارد البته خواستن که اکسسای کارهای خود در انجام میدن. اینا به سوی ناحیه شش کابل میرن. وقتی که اوجه میرسن در ناحیه شش در کوچه علی مردان که اوجه یک تکیه خانه هم به مینام است، در این کوچه اینا به پیروان بودن که در عین حال یک انتحار کننده که چادری به تن داشت، اونا سرش حمله انتحاری میکنه و بالاخره اینا جان خود از دست میدن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن مطیع الله خان را محکوم کرد. طالبان مسئولیت آن حمله را به دوش گرفتند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که به اساس یک پیشنویس توافقنامه هسته‌ای بین ایالات متحده و ایران، از تهران خواسته شده تا کم از کم برای 10 سال 40% از تجهیزات و سخت افزارها را که امکان دارد برای ساخت بم هسته‌ای از آن استفاده شود کاهش دهد. در آن پیشنویس پیشنهاد شده که در مقابل این اقدام تهران تمام تعذیرات اقتصادی علیه آن کشور رفع خواهد شد و بخشی از تحریم تسلیحاتی ملل متحد علیه ایران نیز برداشته خواهد شد. طالبان پاکستانی می گویند که 3 تن به شمول یک قمندان آن گروه در اثر حمله یک طیاره بی‌سرنشین آمریکایی در مرز میان افغانستان و پاکستان کشته شد. 2 مقام استخباراتی پاکستان حمله امروز پنجشنبه بین منطقه کرم پاکستان و منطقه مرزی افغانستان را تایید کردند. گروه طالبان پاکستانی با صدور اعلامیه گفت که در این حمله خاوری محسود 1 تن از قمندان ارشد آن گروه کشته شده است. این تازه ترین حمله توسط طیاره بدون سرنشین آمریکا بر مواضع طالبان پاکستانی در نزدیکی مرز میان افغانستان و پاکستان می باشد. قصر ریاست جمهوری یمن در شهر جنوبی عدن مورد حمله هوایی قرار گرفت. این حمله لحظات پس از درگیری شدید میان نیروهای رقیب در یک میدان هوایی نزدیک آن قصر به وقوع پیوست. نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن صبح روز پنجشنبه به میدان هوایی عدن حمله کرده و با شبه نظامیان وفادار با عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور کنونی یمن درگیر شدند. مقامات میگویند در آن درگیری 4 نفر از طرفداران صالح و 2 شبه نظامی طرفدار منصور هادی کشته شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش ممکن در عراق مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به شمول نسل کشی اقلیت ایزیدی شده باشد. جزئیات بیشتر از سیظفر هاشمی.
رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد با ارائه گزارش به شورای حقوق بشر در مورد کشتارها، آدم ربایی ها، شکنجه و سایر تخطی های گروه دولت اسلامی جزئیات ارائه کرده است. در این گزارش بیش از 100 نفر از شاهدان و بازماندگان حملات مصاحبه شده که جنگجویان گروه دولت اسلامی از جون سال گذشته تا اکنون در ساحات گسترده عراق آنان را راه‌اندازی کردند. رئیس حقوق بشر ملل متحد از شورای امنیت آن سازمان خواست تا این وضعیت را به محکمه بین المللی جرایم راجع سازد. همچنان از حکومت عراق خواسته شده تا در مورد تخطی های ادا شده حقوق بشری تحقیق کند. گزارش همچنان حاکی است که نیروهای عراقی و گروه‌های ملیشه وابسته با آنها نیز ممکن مرتکب به تخطی‌های چون حمله بر غیر نظامی‌ها، چور و چپال، قتل و شکنجه مردم شده باشند.
رهبر اتحاد احزاب چپگرای اسرائیل که در انتخابات پارلمانیان کشور در جایگاه دوم قرار گرفته، امروز پنجشنبه گفت که با حکومت به رهبری بنیامین نتانیاهو نخواهد پیوست. ایزک هرزوک همچنین آقای نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را متهم کرد که با اظهارات نجات پرستانه حمایت رای دهندگان را در روز انتخابات به دست آورده است. آقای هرزوک همچنین علاوه کرد که اتحادیه صهیونیستی به رهبری او نقش مخالف حکومت را در پارلمان ایفا خواهد کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اوکراین از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواست تا در مورد ادامه تعزیرات اقتصادی علیه روسیه به عنوان وسیله اعمال فشار علیه مسکو متحدان عمل کنند. جزئیات بیشتر از صدف قیاسی.
آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین گفت که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر بحران اوکراین در پی تجزیه اروپا باشد، پس نمایش وحدت در اجلاس سران کشورهای اروپایی بهترین پاسخ به این تلاش خواهد بود. بحث پیرامون رویکرد روسیه و بحران اوکراین در صدر آجندای کار اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد. کارشناسان میگویند که با توجه به رعایت آتش بس در شرق اوکراین، وضع تغییرات جدید اقتصادی علیه روسیه بعید به نظر می رسد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از میلیاردرها و تاجران روسی خواست تا سرمایهشان را به روسیه بازگردانند و اضافه کرد که امکان دارد سرمایه شهروندان روسی در بیرون از آن کشور راکت شود. رئیس جمهور پوتین ظاهراً با اشاره به احتمال وضع تحریم‌های بیشتر اقتصادی توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپایی علیه روسیه به خاطر نقش آن کشور در بحران اوکراین هشدار داد که ممکن دسترسی شهروندان روسی به سرمایه‌شان در کشورهای خارجی محدود ساخته شود. سال گذشته بیش از 151 میلیارد دلار از روسیه بیرون کشیده شد. ولادیمیر پوتین در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که سرمایه بازگردانده شده به روسیه از پرداخت مالیات و سایر مسائل مالی معاف خواهد بود. چین و ژاپن پس از 4 سال برای نخستین بار مذاکرات در مورد مسائل امنیتی به سطح بلند را برگزار کردند. این تازه ترین اقدام دو کشور در جهت بهبود روابط پس از افزایش اختلافات ارضی طی سالهای اخیر می باشد. معینان وزارت خارجه چین و ژاپن امروز پنجشنبه در توکیو با هم دیدار کرده و در مورد بهبود روابط بین دو کشور ابراز امیدواری کردند. معین وزارت خارجه ژاپن گفت هرچند هنوز هم نگرانی هایی در مورد سیاست های امنیتی دو کشور وجود دارد، اما بهترین راه برای حل همچون نگرانی ها مذاکره است. معین وزارت خارجه چین نیز بر ادامه مذاکرات با ژاپن تاکید ورزید و دو کشور را همسایگان مهم و قدرت‌های منطقه‌ای خواند. و خبر آخر این که نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت خبرنگاران افغان به این باورند که وضعیت آزادی بیان و رشد رسانه‌ها با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان